برسه به برنامه هوای تازه. هوای تازه.
هوای تازه، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده رشید کاکاوند. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما. حالتون چطوره؟ امیدوارم که روزی خوش و روزگاری خوشتر داشته باشید. امیدوارم با فرهنگ ایران زمین، با ادبیات زیبا، دلنشین و نغز پارسی لحظات خوشی رو در این برنامه سر کنید. در برنامه امروز به سراغ مخمسی رفتم از شیخ بهایی. مخمس شعری است که زیر مجموعه قالب مصمت محسوب میشه و هر بند این شعر پنج مصره، پنج مصره، پنج مصره در واقع شکل گرفته و پنج مصره هم قافیه در واقع، که چهار مصرهش یه قافیه دارن، مصره پنجم قافیه ثابتی داره که در بندهای مختلف تکرار میشه. این مخمس رو بسیار شنیدید و لذت بردید. شهرت ادبی شیخ بهایی اگرچه آثار متعددی داشته، بیشتر به خاطر همین مخمس هست. گو این که اصل و نطفه اصلی این مخمس غزلی است از خیالی بخارایی و فوق‌العاده غزل زیبایی هم هست. اما خیالی بخارایی با اون غزل به تنهایی نمیتونست به زبان مردم ما جریان پیدا کنه که شیخ بهایی این غزل رو تضمین کرد و اینجور بر سر زبان ها افتاد. شیخ بهایی فقیه و معمار بزرگ عصر صفوی است. یادگارهای بزرگ معماری او در میدان نقش جهان اصفهان هست، آن بناهایی که تا همیشه تاریخ رو مسحور خودش کرده و خواهد کرد. به احترام شیخ بهایی که در صحن امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شده، مخمس زیبای تمنای وصال رو براتون قرائت میکنم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل و شاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راک و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یار طلب کردم و او جلوگه یار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه، هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو. هر جا که روم پرتو کاشان تویی تو. در میکده و دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوان منم من که روم خانه به خانه، عاقل به قوانین خرد راه تو پوید. دیوانه برون از همه آیین تو جوید، تا قنچه بشکفته این باغ که بوید. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هر چند که آسی است ز خیل خدم توست. امید وی از عاطفت دم به دم توست، تقصیر خیالی به امید کرم توست. یعنی که گناه را به از این نیست بهانه. خب این مخمس بسیار زیبا و مشهور رو که سروده شیخ بهایی هست براتون قرائت کردم و حتما متوجه ابیات خیالی بخارایی شدید. در واقع دو مصرع آخر هر بند سروده خیالی بخارایی بود که من بخوام یکی دو بیتشو مستقل بخونم به این شکل خواهد بود که ای تیر غمت را دل و عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. و الی آخر. در واقع غزلی است که خیالی بخاری گفته، فوق العاده زیباست. حالا آدم وقتی تنها میخونه میبینه چقدر غزل زیبایی بوده و البته که شیخ بهایی باعث شد این غزل خوب شنیده بشه و دیده بشه. و در بند پایانی تخلص بخاری را آورده، میگه تقصیر خیالی به امید کرم توست. در واقع خیالی اسم شاعری است که غزل ابتدایی رو گفته و شیخ بهایی اون رو تضمین کرده. تضمین هم یعنی که شعر شاعر دیگری رو در میانه شعر خودمون بیاریم یا شعرمون رو به شکلی بگیم که در واقع مصرع‌ها یا ابیات شعر دیگری رو در دل خودش داشته باشه. بعد به سراغ یکی از شاعران جوان روزگارمون میرم و غزلی با تعریف غزل معاصر براتون میخونم. غزل معاصر یعنی غزلی که فرم و قالب غزل داره، همچنان که از قرن ششم در ادبیات ما جاری بوده و حالا زبان، جهان، صور خیال و زیبایی شناسی شعر معاصر رو به خودش راه داده. در واقع تلفیقی از شعر معاصر که پیشنهادهای نیما یوشیج بود و قالب سنتی. مرتضی خدایگان از شاعران معاصر هست که یک غزل فوق‌العاده تر و تازه داره. شما شکل غزل رو میبینید اما اونقدر حوادث زبانی و صور خیال درش تازه است که هر لحظه در هر مصرع شاید آدم رو غافلگیر میکنه. یک هنجار شکنی هایی در نوع بیان در این غزل هست که فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد می کند بدجور. ساق تا شاخم پر از زخم است، تبرم درد می کند بدجور. من کیم جز نقابی از ابهام، یک اشاره بدون انگشتم. اثرم درد می کند بدجور. جنگ جویی نشسته بر خاکم، در قماری که هر دو می بازیم. پسرم روی دستم افتاده، سپرم درد می کند بدجور. مثل قابیل بی قبیله شدم، بوی گندم گرفته دنیا را، بس که حوا هواییش کرده، پدرم درد می کند بدجور. هرچه کوه بزرگ می بینی همگی روی دوش من هستند، عاشقی هم که قوز بالا قوز، تو فقط صبر می کنی تجویز، من فقط صبر می کنم یک ریز. بس که دندان گذاشتم رویش، جگرم درد می کند بدجور. بستری کن مرا با دو نخ شعر و این هوا باران، مرغ عشقی بدون همزادم، که پرم درد می کند بدجور. خب تقریبا مطمئنم که به خصوص در ابیات نخست این غزل مرتضی خدایگان لحظات غافلگیری زیاد بود. من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد میکند بدجور. در واقع خبری که درد میکنه خبر بدیه که راوی رو به درد میاره، کلاغی که خبرهای بد داره و وقتی شاخه و ساقه درخت پر از زخمه و میگه تبرم درد میکند، در واقع میخواد بگه جای زخم تبر درد میکند. یا یک اشاره بدون انگشت، اثرم درد میکند، در واقع وقتی انگشت نداری اثر نداری، نشانه نداری، رد انگشت نداری، و یا اثری از انگشت جای خورده که تو رو به رنج انداخته، تعهد و امضایی که تو رو آزرده کرده. تلمیح داره سواد شاعر، سواد شعر و سواد مخاطب احتمالی شعر بالاست، چون وقتی بدون نام بردن به قصه رستم و سهراب اشاره میکنه، من و شما میفهمیم پسرم روی دستم افتاده به کجا اشاره داره، یا ماجرای قابیل و بی قبیله شدنش و بعد حوا و وقتی پدرم رو میگه، خب پدر نوع بشر رو میگه. فکر میکنم که یک شعر تکنیکی قوی با حس بسیار خوب و البته ردیف بدجور که خیلی به لحن گفتار امروز نزدیکش کرده و اون شاعرانگی رو خیلی ملموس کرده. امیدوارم غزل مرتضی خدایگان رو پسندیده باشید. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مغتنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنج شنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
عصرگاه پاییزی آدینتون به خیر و نیکنامی، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ با ما باشید.
چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن قیاس کن قیاس کن که من از شمار خاک درم.
با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. با توجه به موج سوم شیوع کرونا، حتما با زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل شخصی خودتون مهر تاییدی بر سلامتی خودتون بزنید. هدف سلامتی است. کرونا رو جدی بگیرید. خب تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهیم بود و شنونده برنامه گفتارش مانند همیشه با ما باشید در بخش دوم برنامه ها. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و مانه پیامکی 30558.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، که در این گزارش میخواهم یکی دیگر از هنرمندان خوب کشورمون رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای نداف هستن که در هنر سوخت نگاری بسیار درخشان و فعال هستن. در این عرصه میخواهیم با ایشون بیشتر آشنا بشیم و از فرصت استفاده کنیم تا از هنرشون و فعالیتشون برامون صحبت کنن. هنر نزد ایرانیان است و بس. درود بر شما، میشنویم صحبت های شما رو.
سلام و عرض ادب خدمت خواهر ارجمندم سکا خانم نجفی. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمتتونم. مرتضی نداف هستم، متولد 3559 شهرستان کاشمر، که در حال حاضر در تهران فعالیت میکنم و سکونت دارم. میخوام در تو هنر سوخت نگاری خدمتتون عرض کنم. یکی از هنرهای اصیل و کهن و البته فراموش شده ایران بود که تقریبا 3 دهه فعالیتی که داشتم در حوزه داخل و خارج از کشور احیا شد و هنرمندان زیادی رو با این هنر آشنا کردم و در حال فعالیت هستن. هنر سوخت نگاری یک قدمتی حدود 4000 سال در ایران داره که از زمان شوش باستان اولین نشانه‌هاش کشف شده، که در موزه ملی ایران در موزه باستان یک پای عقابی است که با خطوط خط میخی نگارایی روش هست. از نظر کارشناسی به این نقطه میرسیم که بعد از کشف آهن و فلز که روی آتش میذاشن داغ شده، اون نقوش ایجاد شده، چون با چیز دیگه غیر از این نمیتونه باشه. در طی تاریخ و تکامل بشر که حالا حس زیبا شناختی و حس زیباسازی رو داشته، به مرور شکل شمایل بهتری گرفته، که مثلا در 500 سال پیش بیش از 500 سال پیش با سوخته هایی که اصطلاحا بهش فوتکی میگفتن، با چراغ‌های پیسوز کار میکردن، فوت میکردن آتش مستقیما روی مشبک فلزی که روی چوب میذاشتن نقوش ایجاد میشد. بعد از اون اصطلاحا هنر داغی بود که داغ میکردن برای جلد کتاب ها و بعد معروف به هنر سوخت که تکنیک های خاص خودش داره. اما سوخت نگاری اگه بخوایم بشکافیم کلمات و ارتباطش رو که این هنر یعنی چی، اون نگاره ها و نقوشی رو که روی به هر حال الان چوب مثلا میتونیم ایجاد بکنیم با حالت سوخته است. قلمی که شما روی چوب میذاری که الان هویه هست، قبلا ما با درفش کار میکردیم خودمون سالیان اول.
درفش
یک میخی که دسته داره، مثلا این بیشتر کسانی که کار کفاشی رو انجام میدادن برای دوختن کفش هست، مثل همون حالتی داره درفش، که داغ میکردیم روی آتش، روی زغال، روی نی کار میکردیم، نقوش رو ایجاد میشد. و چون اونا اصولا از فولاده، رنگهایی که ایجاد میکنه روی چوب و روی نی متفاوته با قلمی که روی الان هویه هست که از جنس مسه. مس رسانای بهتریست برای گرما و برق اصطلاحا، اما فولاد نه. و اصلا کلا فلزهای مختلف مثل برنج، آلومینیوم، نه هر کدوم داغ میکنی روی چوب میذاری حس و حالش متفاوته. این یکی از زیبایی ها و نکات خیلی درخشان توی این هنره.
با سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش